لیکونه او ایمیلونه را واستوي. تر بل پروگرام مو په خدای
ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و عصرتان خوش، با امید شادی و سرفرازیتان مزرغونه منگل تا پایانی برنامه هم با شماستم. در جریانی برنامه میشنوین که ادمیرال مایک مولن رئیس کمیته لوی درستیزای امریکا گفته کشورهای همسایه افغانستان مخصوصا ایران با مخالفین دولت در افغانستان همکاری میکنه. ایره هم میشنوین که گفته شده افغانستان که بزرگترین تولید کننده تریاک در جهان است، حال در تولید چرس هم نمبر یک می باشه. گزارش های دیگر هم دنبال می کنیم، ولی نخواست توجه کنین به خبرها.
در آغاز توجه نمایید به سرخط خبرها. وزارت داخله افغانستان میگوید در نتیجه انفجار یک بم در ولسوالی گرشک ولایت هلمند 40 تن کشته و زخمی شدند. رئیس جمهور افغانستان امروز از دره پرپیچ و خم سالنگ که در زمستان سال گذشته شاهد حوادث دلخراشی بود دیدن کرد. و در خبرهای منطقه و جهان میشنوید که سازمان ملل متحد نشر گزارش در مورد قتل بی‌نظیر بوتو صدر اعظم سابق پاکستان را به تعویق انداخته است. با عرض سلام، این هم مشروع خبرها با من سید فتح محمد بها. وزارت داخله افغانستان میگوید در نتیجه انفجار یک بم در ولسوالی گرشک ولایت هلمند 40 تن کشته و زخمی شدند. در یک اعلامیه مطبوعاتی این وزارت آمده است که انفجار امروزی جان 18 تن را گرفت و بیش از 38 تن دیگر را مجروح ساخت. در اعلامیه همچنان گفته شده که این بم در یک بازار مزدحم در ولسوالی گرشک توسط ریموت کنترل در میان مردم ملکی منفجر گردید. در اعلامیه این انفجار به شدت محکوم شده و عاملان آن دشمنان مردم افغانستان خوانده شدند. از سوی دیگر مقامات امنیتی ولایت هلمند گفتند که سر این انفجار 15 تن کشته و 17 تن دیگر جراحت برداشتند. کمال الدین سرپرست قماندانی امنیه ولایت هلمند بر رادیو آزادی گفت که تمام مجروحان این رویداد به شفاخانه انتقال شده، اما وضعیت بسیاری آنها وخیم است. تا اکنون کسی مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته است. رئیس جمهور افغانستان امروز از دره پرپیچ و خم سالنگ که در زمستان سال گذشته شاهد حوادث دلخراشی بود دیدن کرد. حامد کرزی که یک جا با معاون اول ریاست جمهوری و سرپرست وزارت فواید عامه افغانستان از دره سالنگ دیدن میکرد، در صحبت مختصر با خبرنگاران گفت که هدف سفر وی به سالنگ بررسی فعالیت‌های بازسازی در نزدیکی‌های تونل سالنگ و همچنان اقدامات بیشتر برای جلوگیری از حوادث طبیعی در این دره است. در اوایل ماه هوت سال گذشته نزدیک به 200 تن از مسافرین یک جا با ده‌ها اراده واسطه نقلیه در زیر برف کوچها شده و جان دادند. در این حال صدها نفر دیگر نیز جراحت برداشتند. دولت افغانستان پس از این حوادث تصمیم گرفت تا ترتیبات جلوگیری از حوادث طبیعی را در سالنگ افزایش می‌دهد. مایک مولن لوی درستیز ایالات متحده آمریکا امروز در کابل به خبرنگاران گفت که در آستانه راه‌اندازی عملیات نظامی در ولایت قندهار، ایران تلاش دارد تا این عملیات را اخلال کرده و به مخالفین نیز کمک کند. مولن گفت که به اساس گزارش‌ها شب گذشته محموله از اسلحه و مهمات از ایران به ولایت قندهار انتقال داده شده است، اما لوی درستیز ایالات متحده آمریکا گفت که عملیات در قندهار به منظور تامین امنیت و تقویت تلاش‌ها به هدف برگزاری جرگه صلح و برگزاری انتخابات در این کشور راه‌اندازی می‌شود و تلاش صورت می‌گیرد تا راه‌اندازی عملیات در قندهار منجر به تاثیرگذاری بالای سایر پروسه‌ها نشود. لوی درستیز ایالات متحده آمریکا از روز دوشنبه به این طرف در افغانستان به سر می‌برد و روز گذشته از ولسوالی مارجا در هلمند دیدار کرد و با بزرگان قومی آن ولایت نیز دیدار نمود. مایک مولن صبح امروز در کابل با رئیس جمهور کرزی نیز دیدار کرده و در مورد عملیات در قندهار و تلاش‌های صلح در این کشور بحث و گفتگو کرده است. و خبر اخیر این که وزارت داخله افغانستان میگوید با افتتاح قماندانی عمومی جلب و جذب در چوکات این وزارت خواهد توانست پلیس کشور را مسلکی تر بسازد. محمد حنیف اطمر وزیر داخله افغانستان به روز چهارشنبه هین گشایش این قماندانی در محوطه این وزارت گفت که در حال حاضر تعداد پلیس ملی به بیش از 96000 میرسد و در نظر است تا 18 ماه دیگر این رقم به دو برابر افزایش یابد. به گفته آقای اطمر، افرادی که از طریق این قماندانی در صفوف پلیس جذب میشوند نخست تعلیم میبینند و بعدا به کار آغاز خواهند کرد. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. تازه‌ترین خبرهای منطقه و جهان را همکارم جاوید نعیمی تقدیم میکند.
رادیو آزادی. ادامه خبرها از رادیو آزادی. سازمان ملل متحد پخش گزارش در مورد قتل بنظیر بوتو صدر اعظم سابق پاکستان را به تعویق انداخته است. بر اساس گزارش ها بانکیمون منشی عمومی سازمان ملل متحد تقاضای رئیس جمهور پاکستان را درباره معطلی گزارش قتل همسرش پذیرفته است. مارتین نصر کی سخنگوی سازمان ملل متحد این موضوع را ساعت پیش از آن ابراز کرد که قرار بود کمیسیون توظیف شده جهت تحقیقات قتل بنظیر بوتو دریافتهایش را در این مورد اعلان کند. گفته می شود که نشر این گزارش تا 15 اپریل معطل شده است. سخنگوی سازمان ملل متحد گفته که این را نمی داند چرا رئیس جمهور پاکستان چنین درخواست را مطرح کرده است. بنظیر بوتو در ماه دسامبر سال 2007 میلادی ترور شد. در آن زمان حکومت پرویز مشرف شورشیان پاکستانی را به رهبری بیت الله محسود مسئول این قتل دانستند، اما حزب بوتو مشرف و متحدین او را بعد دخیل بودند در این حادثه متهم کردند. رسانه‌های دولتی ایران گزارش دادند که مذاکره کننده ارشد این کشور در امور هسته‌ای فردا اول اپریل به چین خواهد رفت تا درباره مسائل هسته‌ای ایران با مقامات ارشد چینایی گفتگو کند. این سفر سعید جلیلی به دنبال ملاقات وزرای خارجه 8 کشور بزرگ صنعتی جهان در کانادا صورت گرفت. وزرای گروه 8 در ملاقاتشان خواهان وارد کردن فشارهای بیشتر بالای ایران شدند تا غنی‌سازی یورانیمش را متوقف سازد. گفته می‌شود چین که یکی از اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد است، در مورد وضع تحریم‌ها علیه ایران به نظر شک و تردید می‌نگرد. دیمیتری مدودیف رئیس جمهور روسیه می‌گوید که کشورش به ترورستان اجازه نخواهد داد تا ترس و وحشت را میان مردم این کشور ایجاد کنند. او این موضوع را پس از بمب‌گذاری‌های امروز در جمهوری داغستان و حملات انتحاری روز دوشنبه در مسکو ابراز کرد. مدودیف گفت:
سلیو تروریستوف یبلیتسیا دستابیلیزاسیا ابستانوفکی.
هدف تروریستان بی‌ثباتی اوضاع کشور، تخریب جامعه و ایجاد ترس و وحشت در میان مردم است. ما با آنها اجازه نخواهیم داد.
اتو ما نه دپوستیم.
همزمان با مدودیف ولادیمیر پوتین صدر اعظم روسیه میگوید که یک گروه واحد در حملات این هفته در روسیه و بمب‌گذاری‌های امروز در جمهوری داغستان دست داشته است. هر دو حادثه در مجموع بیش از 50 کشته و تقریبا 100 زخمی بر جا گذاشت. در جریان دو انفجار امروز در جمهوری داغستان 12 تن کشته شدند. به روز دوشنبه دو بمب‌گذار انتحاری در متروی شهر مسکو 39 تن را به قتل رسانده بودند. اتحادیه اروپا از اعلان معذرت‌خواهی صربستان به خاطر قتل مسلمانان در این کشور استقبال کرده و آن را یک اقدام مهم برای آینده خوانده است. پیش از این پارلمان صربستان با تصویب یک قطعنامه قتل 8000 تن از مسلمانان بوسنیایی را در سال 1995 میلادی محکوم کرده بود. این قتل عام مسلمانان در نزدیکی شهر سربرنیتسا صورت گرفته بود. اتحادیه اروپا از مدت‌ها به این سخنان دستگیری و تسلیم دهی رادکو ملادیچ، قمندان عمومی سابق اردوی سرپایی بوسنی بوده است. گمان می‌رود ملادیچ که به قتل عام و جنایت جنگی در سربرنیتسا متهم است، در مناطق سربیا پنهان شده باشد. و یک کمیته وکلای بلژیم به صورت غیرمنتظره به ممنوع شدن برقه در آن کشور رأی دادند. با تصویب این قانون پوشیدن لباس و چادرهایی که به صورت مکمل صورت زنان را پوشانده و مانع شناسایی آنها می شود ممنوع خواهد شد. این نخستین اقدام است که با چنین شدت عمل در اروپا صورت می گیرد. وکلایی که این ممنوعیت را حمایت کردند می گویند که اقدام آنها یک علامت قوی برای افرادگرایان بوده است. انتظار می رود متن این قانون در ماه اپریل بر رای دهی تمامی اعضای مجلس بلژیم گذاشته شود. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 5:09 دقیقه عصر با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. ادمیرال مایک مولن، رئیس کمیته لوی در استیزان امریکا، می گوید کشورهای همسایه افغانستان مخصوصا ایران با مخالفین دولت افغانستان همکاری می کند. افغانستان که بزرگترین تولید کننده تریاک در جهان است، حال در تولید چرس هم نمبر یک شده است. رئیس جمهور کرزی در جریان سفرش به سالنگ نتایج کار اداره مبارزه با حالات اضطراری را در این منطقه مورد بررسی قرار داد. در گزارش های بین المللی می شنوید که یک حمله دست جمعی شورشیان بالای یک پوسته امنیتی در خیبر ایجنسی 30 کشته و چندین زخمی به جا گذاشت. گزارش های دیگر را هم دنبال می کنیم. ما را همراهی کنید. رئیس کمیته لوی درستیزای امریکا ادمیرال مایک مولن امروز در کابل در کنفرانس خبری در رابطه با وضعیت جاری افغانستان صحبت‌های داشت و به سوالات خبرنگارا پاسخ داد. آقای مولن که به روز دوشنبه وارد افغانستان شده بود گفت با رئیس جمهور کرزی دیدار داشت و در رابطه با وضعیت امنیتی افغانستان با آقای کرزی صحبت‌های داشت. لوی درستیز قوای مسلح امریکا در سفر از ولسوالی مارجی ولایت هلمند هم دیدن کرد. مولن همچنان در رابطه با عملیات در قندهار معلومات داد و گفت که گزارش های نیز دریافت کردند که کشورهای همسایه افغانستان مخصوصا ایران به مخالفین دولت افغانستان کمک می کنند. فوزی احسان و جزئیات بیشتر.
مایک مولن لوی درستیز قوای مسلح امریکا می گوید به باور وی ایران علاقمند گسترش نفوذش در منطقه بوده و در این زمینه تلاش می کند. مایک مولن که به روز چهارشنبه در کابل در یک کنفرانس خبری صحبت می کرد در مورد عملیات پلان شده در قندهار نیز توضیحات داد. به گفته مایک مولن گزارش های وجود دارد که در آستانه آغاز عملیات در قندهار ایران با فرستادن محموله های اسلحه و مهمات به قندهار با مخالفین مسئله دولت همکاری نظامی میکند.
من با شما موافق هستم که ایران به خاطر گسترش نفوذش در منطقه کار میکند. از یک طرف این موضوع قابل تعجب نیست چون ایران کشور هم مرز است. از سوی دیگر تأثیرات این نفوذ را که من مشاهده کردم همه منفی است. به طور مثال شب گذشته من از انتقال قابل ملاحظه محموله های اسلحه ایران به قندهار آگاه شدم.
لوی درستیز امریکا به روز دوشنبه وارد افغانستان گردید و صبح روز چهارشنبه با رئیس جمهور کرزی نیز دیدار کرد. او در جریان این سفر از ولسوالی مارجی ولایت هلمند نیز دیدار کرده است که به تازگی در نتیجه یک عملیات وسیع نظامی با تصرف نیروهای افغان و بین المللی در آمد. او در پاسخ به سؤالی که آیا عملیات نظامی در قندهار تلاش های صلح را خدشه‌دار نخواهد کرد گفت انتظار مقامات افغان و آنان از این تلاش ها بهبود یافتن وضعیت جاری است.
بخشی از برداشت من که در این سفر داشتم این است که افغانستان در 8 الی 10 ماه آینده رویدادهای مهمی پیش رو دارد. جرگه صلح یکی از این رویدادهاست. عملیات نظامی در قندهار پیش آمده دیگری است. کنفرانس کابل، انتخابات ولسی جرگه و سایر مسائل همه رخدادهایی است که در جریان ماه‌های آینده به وقوع خواهد پیوست. اما من نمی‌خواهم بگویم که این رخدادها یکدیگر را متأثر می‌سازد. در صحبت‌هایی که صلح روز با رئیس جمهور کرزی داشتم دریافتم که جرگه صلح و تمام این برنامه ها بخش های از استراتژی است که باید نتایج مثبت را در پی داشته باشد.
مایک مولن همچنان گفت در رابطه با چگونگی عملیات قندهار با بزرگان قومی و نمایندگان شوراهای محلی این ولایت صحبت کرده است. آمادگی ها به هدف راه اندازی عملیات موسوم به امید در ولایت قندهار از ماها به این طرف آغاز شده است. مقامات محلی در قندهار گفتند که عملیات در مشوره با بزرگان قومی راه اندازی خواهد شد و بیشتر تمرکز آن روی تقویت ساحات امن و گسترش ادارات محلی در این ولایت خواهد بود.
در حالی که ادمیرال مایک مولن از افغانستان دیدن کرده و هم در مورد دخالت کشور همسایه ایران در نارامی های افغانستان سخن گفته، اوضاع ناامن کشور همچنان ادامه دارد. در ادامه ناامنی ها در جنوب افغانستان ده ها نفر امروز در اثر یک انفجار در ولایت هلمند کشته و زخمی شدند. ایبم ریموت کنترل در ولسوالی گرش که ولایت هلمند بین مردم ملکی منفجر شد. جزئیات بیشتر موضوع را ساعت پیش خبرنگار رادیو آزادی از محل به ما چنین گفت.
یادیستم امروز پیش از ظهر ساعت 11:10 در ولسوالی گریشک در منطقه مارگیر رخ داده و زمانی که مردم در یک میله که البته یک میله هفتوار است مردم اونجا جمع میشن و اونا به یک بازار از ناسی خوراکا و غیر خوراکاشون میپروشن و مردم از بسیار مناطق اینجا جمع میشن. در این منطقه به گفته مقامات دولتی که سر یک بایسیکل مواد انفجاری جابجا شده بودن و توسط رموت به اون تجار داده شده است و اینی تلفات برای مردم و افراد ولسی. مقامات میگن که اکثر از قربانیان افراد ملکی هستند. انفجار هم در بین افراد ملکی که مصرف سودا گرفتن و این چیزا بودن رخ داده و همه قربانیان چم دولتی نیستن، ملکی هستن.
در حالی که نارامی های جنوب امروز در هلمند 10 کشته به جا گذاشت، مقامات در شمال کشور از وقوع نامنی ها در پنجشیر ابراز نگرانی کردند. گفته میشه جنجال ها و تشنج های در ولایت پنجشیر بعد از برکناری والی ای ولایت رونما شده. نگرانی های وجود داره که شاید تشنج ها منتج به نامنی های ای ولایت شوه. یک مقام امنیتی ی ولایت پنجشیر امروز در مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
نمیدونم به اثر می خودخواهی ها و چیزایی که مردکه داشت یک روز دو روز رفت و بعدا برگشت کرد و آمد در یک جای قرارگاه گرفت و ایجا شروع کرد به تخریبات و ناامنی و ایگپا.
از نگرانی های موجود در پنجشیر در مورد وقوع ناامنی ها در او ولایت میریم به دیدار آقای کرزی از سالنگ. رئیس جمهور کرزی قبل از ظهر امروز از دری سالنگ دیدن کرد، جایی که در زمستان سال گذشته بیش از 170 نفر در نتیجه برف کوچ های شدید جانهای خود از دست دادن و تقریبا 200 نفر دیگه زخمی شدند. آقای کرزی به خاطر به این محل سفر کرد تا جریان کار ادارات زیر ربط به هدف جلوگیری از بروز مجدد چنین حوادث در آینده مورد بررسی قرار بده. ستار فروغ و جزئیات بیشتر.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در جریان سفر به دره سالنگ از نزدیک پروسه اقدامات پیشگیرانه دولت را در زمینه جلوگیری از تکرار حوادث دلخراش طبیعی در این دره پرخم و پیچ مورد بررسی قرار داد. آقای کرزی که به روز چهارشنبه از این دره دیدن میکرد، در پاسخ به سوال خبرنگار رادیو آزادی هدف آمدنش را به این محل چنین توضیح داد:
هدف آمدن ما و مارشا صاحب و برادرا و امرای وزیر صاحب های مربوطه و ارگان های مربوطه به سالنگی بود که ببینید که فیصله های ما که بار از حادثه دلخراش سالنگ شد تطبیق شدن نشدن، در کدام مرحله تطبیق قرار داریم و چی موارد دیگه است که ما اقدامات جدی‌تر کنیم. ضروریات که ادارای ما در پروان و در سالنگ به وزارت دارن به تمام معنا برآورده شده نشدن. تجهیز مکمل قوای کار سالنگ، تشکیل مکمل قوای کار سالنگ، ساختن گالری ها، فراهم کردن منابع و تجهیزات دیگه که نظارت رو در نظر بگیریم و از نزدیک حالت کار ببینیم.
رئیس جمهور کرزی علاوه نمود که اجلاس کابینه افغانستان یک بار دیگر در خصوص تدابیر جدی دولت برای مسئولیت شهرای سالنگ بحث میکند تا جریان کار در این محل بیشتر تشدید یابد. در همین حال سهراب علی سفری سرپرست وزارت فواید عامه افغانستان که رئیس جمهور کرزی را در سفر به دره سالنگ همراهی می نمود، راجع به کارهایی که تاکنون انجام یافته و پلانهای آینده ایشان به آقای کرزی چنین معلومات داد:
ما 13 جای تعیین کردیم که جاها بسیار مهم است. در اینجا ما 13 خانه سیار باید نصب بکنیم.
در کجا و کجا؟
یکی در اینجا که به نام وارسان یاد بشه که در اینجا نصب شده.
خود نصب شده.
نصب شده. این قبر کلینر است که در اینجا هم نصب شده.
کی تا چه وقت تکمیل بشه؟
تکمیل است در 2 هفته مکمل 13 دانه همه کی تکمیل بشه.
اشاره
را. اگر در ظرف 3 ماه برای ما پول پیدا شه ما تعمیرات تکمیل می
کنیم.
بله. دیگه سر به این مشکل است که گالری که این اینجا تا به اون 550 متر است
که واسن شال بام واسن شال.
بله ما این رو به 2 مرحله گرفتیم.
قرار است از سوی وزارت صحت عامه افغانستان در مسیر شهرای سالنگ یک کلینیک صحی نیز اعمار شود. در نتیجه طوفان‌های شدید در زمستان سال گذشته که سبب برف کوچ در دره سالنگ گردید، با گفته مقامات 179 نفر هلاک و بیش از 200 تن دیگر جراحت برداشتند. پس از این رخداد شورای وزیران افغانستان فیصله نمود تا به منظور مسئولیت این شهرها یک سلسله از تدابیر جدی روی دست گرفته شود. باشندگان محل میگویند در صورتی که از سوی دولت تدابیر و اقدامات لازم اتخاذ نگردد، در زمستان امسال بار دیگر احتمال یک فاجعه انسانی می رود. شهرای سالنگ تقریبا هر سال در فصل زمستان شاهد برف کوچ است، اما تلفات و خسارات ناشی از برف کوچ سال گذشته به سابقه بوده است.
از 7 تا 7 7 روزه هفته.
رادیو آزادی.
ساعت 5:20 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را مشنوین. زرغون منگل هستم. زیاد زیاد تشکر که با ماستین. میپردازیم به ادامه گزارش ها. شنونده عزیز، افغانستان که تا حال بزرگترین تولید کننده تریاک در جهان بود، حال در تولید چرس هم نمبر یک شده و از تمام کشورهای جهان کرده پیش می باشه. این موضوع در گزارش اداری ملل متحد که مسئول مبارزه با مواد مخدر و جنایات می باشه درج شده. در این مورد خبرگزاری های غربی مطالبه به نشر رساندن که فشرده مطالبه از سید سمی عباس مشنوین.
اداره بین المللی مبارزه با مواد مخدر و جنایت UNODC طی گزارشی که روز چهارشنبه در ژنو به نشر رساند نوشته است، تولید چرس در افغانستان سالانه بین 1500 تا 3500 تن می باشد که نرخ آن در بازار بین 39 تا 94 میلیون دلار می شود. گزارش می افزاید که در حدود 10% این پول به دهقان افغانستان می رسد. رئیس این اداره انتونیو ماریا کوستا در وقت نشر این گزارش اظهار داشت تمام مواد مخدر، چی تریاک و چی چرسی که در افغانستان تولید می شود منبع درآمد کسانی است که مناطق تولید و کشت آن را تحت کنترل دارند و یک بخش بزرگ آن برای تمویل شورشگران به کار برده می شود. چرس در افغانستان نسبت به دیگر کشورهای پیش قدم تولید کننده در جهان مانند مراکش در مساحت کمتر زمین کشت می شود، اما حاصلات آن در افغانستان بر هر هکتار زمین نسبت به دیگر کشورها بیشتر است. به طور مثال در گزارش اداره بین المللی مبارزه با مواد مخدر و جنایات که اولین گزارش آن در مورد تولید چرس در افغانستان می باشد آمده است، در مراکش از هر هکتار زمین در حدود 40 کیلوگرم چرس به دست می آید، در حالی که در افغانستان حاصل آن از هر هکتار در حدود 145 کیلوگرم می باشد که این کشور را بزرگترین تولید کننده می سازد. از سوی دیگر کشت چرس برای دهقان افغانستان مناسب تر است، زیرا مصارف و زحمت کشت و کار آن نسبت به تریاک چند برابر کمتر می باشد. اما دهقانان افغان به کشت تریاک بیشتر علاقه دارند، زیرا نگهداری چرس برای مدت طولانی کار آسان نیست و دوم اینکه چرس در تابستان کشت می شود و با آب زیاد ضرورت دارد. نظر به تخمین اداره بین المللی مبارزه با مواد مخدر و جنایات UNODC، در افغانستان بین 10 تا 24 هزار هکتار زمین سالانه چرس کشت می شود، در حالی که در مراکش مساحت زمین های کشت چرس به 60 هزار هکتار می رسد. اداره UNODC معلومات خود را در 1634 قریه در 20 ولایت جمع‌آوری نموده و تخمین می کند که کشت چرس در این مناطق نسبت به کشت تریاک 3 برابر کمتر مصرف دارد. در گزارش آمده است که تولید چرس از هر هکتار بیش از 3400 دلار درآمد دارد، در حالی که درآمد از تریاک بر هر هکتار در حدود 2000 دلار می باشد. در گزارش تذکر داده شده است که از جمله 34 ولایت افغانستان در 17 ولایت آن، مخصوصا در ولایات نارام جنوبی این کشور تریاک کشت می شود. افغانستان در چند سال اخیر سالانه 90% تریاک جهان را تولید می کند که تولید آن منبع درآمد مالی مخالفین مسلح بوده و فساد اداری را هم گسترده ساخته است.
از مشکل تولید مواد مخدر در افغانستان شنیدین. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان و ملل متحد گفتند که کشت بوته‌های چرس در افغانستان افزایش یافته. مقامات گفتند که کشت بوته‌های چرس در بیش از 15 ولایت افغانستان صورت می‌گیرد و هزاران فامیل هم در کار کشت بوته‌ها مصروف هستند. در این حال نماینده سازمان ملل متحد در افغانستان امروز در کابل گفت که اونا تلاش می‌کنند تا کمک‌های بیشتری را در زمینه مبارزه با مواد مخدر در اختیار افغانستان قرار بدن. فرشته ندا و جزئیات بیشتر.
مقامات وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان با ابراز نگرانی در مورد ازدیاد کشت بوته‌های چرس در بیشتر از 15 ولایت این کشور خبر می‌دهند. به گفته انجینیر ابراهیم از هر معین پلانگذاری وزارت مبارزه با مواد مخدر، میزان کشت بوته‌های چرس در افغانستان افزایش قابل ملاحظه کسب کرده و این مسئله تقریبا به یک امر معمول در برخی از نقاط افغانستان بخصوص در جنوب کشور مبدل گشته و هزاران خانواده نیز در کاروبار کشت بوته‌های چرس فعالیت دارند.
تعداد فامیلایی که در پروگرام چرس مصروف بودن در حدود 40,000 فامیل شناسایی شده. تقاضای دیگه از جامعه جهانی علل خصوص در ایالات متحده آمریکا، کشور شاهی انگلستان و سایر کشورهای دیگه ما را در قسمت ارتقای ظرفیت های دولت به خصوص وزارت مبارزه با مواد مخدر که ما را همکاری های مستقیم کنند.
به گفته معین وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان، کمک های زیاد نیاز است تا در برابر این فعالیت ها مبارزه جدی صورت گیرد. وی از کشورهای آمریکا و بریتانیا خواست تا هزینه های بیشتری را به هدف اجرای برنامه مبارزه با مواد مخدر، بخصوص از بین بردن کشت بوته های چرس در اختیار این وزارت قرار دهند. در همین حال استیفن دمیستورا نماینده خاص سازمان ملل برای افغانستان که در این کنفرانس خبری حضور داشت گفت که مشکل مواد مخدر تنها مشکل افغانستان نیست بلکه این مشکل جهانی است و از این درک قاچاقبران مواد مخدر بیشترین عاید را به دست می آورند. اما وی گفت که سازمان ملل در زمینه مبارزه با آن با افغانستان همکاری می کند.
ما برای شما در زمینه رفع این مشکل کمک می کنیم. ما در عین حال در این زمینه نیست با شما همکاری می کنیم که اصل مشکل چی است. این مشکل با آن که بسیار بزرگ نیست، اما یک مشکل تنها افغانستان نیست. در افغانستان 500 هزار نفر با استفاده از چرس معتاد هستند.
نگرانی از کشت بتهای چرس در افغانستان در حال ابراز می شود که این کشور در مبارزه با کشت کوکنار و تولید هیروئین نیز دست و پنجه نرم می کند. با آنکه مقامات وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان می گویند که بیشتر از 20 ولایت افغانستان از کشت کوکنار عاری گردیده است و تلاش برای گسترش ساحات عاری از مواد مخدر ادامه دارد، اما کشت بتهای چرس نشان می دهد که این کشور برای مبارزه با انواع مواد مخدر راه دراز را در پیش دارد.
بیش از 11 قلم تجهیزات به شمول تعداد زیاد وسایل تا کمیسیون دایاگ به وزارت داخلی افغانستان تسلیم کرد تا بعد از این وزارت داخلی از طریق مبارزه با تروریسم ای پروسه را ادامه بده. وزیر داخلی افغانستان محمد انیف اکمر در مراسم تسلیم گیری تجهیزات امروز گفت وزارت داخله در حال حاضر توان ایره یافته که مسئولیت پروسه دایاگ مستقیماً به عهده بگیره. فیض الله قرداش و جزئیات بیشتر.
در حالی که تلاش ها به هدف خلع سلاح گروه های غیر مسئول در افغانستان ادامه دارد، اما به گفته وزارت داخلی این کشور این گروه ها در حال پیوستن به باندهای تروریستی بوده و در حال مختل سازی حاکمیت قانون و امنیت در کشور هستند. این مطلب را محمد حنیف حتمر وزیر داخلی افغانستان به روز چهارشنبه در مراسم تسلیم گیری تجهیزات و وسایل از برنامه دایاک و ملکی سازی در کابل ابراز کرد. وزیر داخلی افغانستان گفت برنامه دایاگ در بیشتر از 5 سال توانست مسئولیت جمع‌آوری سلاح را تا حدودی انجام دهد، اما از این پس مسئولیت پیشبرد این برنامه را وزارت داخلی افغانستان به عهده می‌گیرد تا آن را با موثریت بیشتری دنبال کند.
طول دو سال گذشته اضافه از 700 گروه مسلح غیرقانونی منحل شدند. هنوز هم گروه های مسلح غیرقانونی در شمار از ولایات ما وجود دارند که اونا نه تنها در فعالیت های قاچاق مواد مخدر و آزار و اذیت مردم ما شامل هستند، بلکه متاسفانه همچنان با ریشه های با تروریست ها هم پیدا کرد. اینا باید منحل ساخته شود.
در همین حال 11 قلم تجهیزات به شمول نزدیک به 50 اراده موتر که برای تقویت فعالیت های برنامه دایاگ از سوی سفارت ژاپن در کابل مساعدت شده بود بر ریاست مبارزه با تروریسم وزارت داخله تسلیم داده شد. در این مراسم شیگیو هیروکی سفیر ژاپن در کابل نیز در مورد مساعدت کشورش در زمینه جمع‌آوری سلاح در افغانستان گفت وزارت داخله می تواند این پروسه را به خوبی انجام دهد و ژاپن به کمک‌هایش در این راستا ادامه خواهد داد. آقای هیروکی در ادامه افزود
امروز شاهد اختتام مرحله اول همکاری های دوامدار ما جهت اولدان صاف و ثبت از طریق برنامه پلان انتقالی دایاگ در افغانستان هستید. اکنون وزارت داخله می تواند تا تمام این وظایف مهم را خودش انجام دهد تا صاف و ثبت سرتسری در افغانستان تامین شود.
برنامه دایاک که قبلا به شکل مستقل فعالیت داشت در بیشتر از 5 سال تا حدودی سلاح‌های مختلف را از نزد گروه‌های مسلح غیر مسئول جمع‌آوری نمود، اما انتقادهایی نیز وجود دارد که این برنامه نتوانسته در این مدت فعالیت قابل ملاحظه‌ای را انجام دهد و هنوز هم شماری از گروه‌های مسلح غیر مسئول در ولایات افغانستان به اعمال غیر قانونی حتی تروریستی دست می‌زنند و سلاح‌های زیادی در نزد آنها نیز موجود است. و این که وزارت داخله خواهد توانست به این مشکل راه حل مناسبی دریابد، گذشت زمان این مسئله را روشن خواهد کرد. فیض الله قرداش، رادیو آزادی، کابل.
برای رادیو آزادی نامه روان کنید.
نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
ساعت 5:30 عصر به وقت افغانستان است. نوبت می رسد به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از جاوید نعیمی.
وزارت داخلی افغانستان می گوید در نتیجه انفجار یک بم در ولسوالی گرشک ولایت هلمند 18 تن کشته و بیش از 38 تن دیگر زخمی شدند. مایک مولن لویدرسیز ایالات متحده آمریکا امروز در کابل گفت که در آستانه راه اندازی عملیات نظامی در ولایت قندهار، ایران تلاش دارد تا این عملیات را اخلال کرده و به مخالفین کمک کند. رئیس جمهور کرزی امروز از دره سالنگ که در زمستان پارسال شاهد حوادث دلخراش بود دیدن کرد. مقامات وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان در مورد افزایش میزان کشت بتهای چرس به خصوص در ولایت جنوب کشور ابراز نگرانی کردند. سازمان ملل متحد پخش گزارش در مورد قتل بی‌نظیر بوتو صدر اعظم سابق پاکستان را به تعویق انداخته است. یک محکمه اختصاصی در هند امروز اعلان کرد که جریان محاکمه یگانه متهم حوادث پارسال ممبئی و همکارانش به پایان رسیده و قرار است فیصله محکمه به تاریخ 3 ماه می اعلان شود. رئیس جمهور روسیه میگوید که کشورش به تروریستان اجازه نخواهد داد تا ترس و وحشت را میان مردم این کشور ایجاد کنند. و یک کمیته وکلای بلژیم به صورت غیر منتظره به ممنوع شدن برقه در آن کشور رأی دادند.
فرمان تقنینی قانون انتخابات افغانستان با 20 مورد انتقاد جدی اعضای جرگه افغانستان با بخش این اعضای ولسی جرگه افغانستان مواجه شد. در نشستی که امروز تحت ریاست محمد یونس قانونی رئیس ولسی جرگه در رابطه با بحث روی این فرمان تقنینی صورت گرفت، اونا این مواد مسترد کردن و گفتن که دی 20 مورد 3 موردش به هیچ وجه برای اونا قابل پذیرش نمی باشه. دی یکی از این موارد انتقادات وجود داشت که البته انتقادات از کمبود کرسی برای زنا در انتخابات پارلمانی وجود داشت. همچنان اونا به این نظر بودن که روی سوابق و شخصیت کاندیدا دقت بیشتر باید صورت بگیره. ولی وزارت عدلیه و مقامات دولت افغانستان انتقادات اعضای ولسی جرگه را غیر مناسب عنوان کرده، گفتن که بحث دوباره روی فرمان تقنینی ضرور نیست. حمید پژمان و جزئیات بیشتر.
قانون انتخابات افغانستان به اساس یک فرمان تقنینی رئیس جمهور کرزی نافذ گردیده است، ولی اعضای ولسی جرگه این قانون را با اکثریت آرا رد کردند. در اجلاس روز چهارشنبه ولسی جرگه انتقادات زیادی بالای قانون انتخابات صورت گرفت که 3 مورد این انتقادات جدیتر به نظر می رسید. نمایندگان حاضر در مجلس انتقاد داشتند که در این فرمان مکانیزم شکایات انتخاباتی به صورت درست ترتیب نشده و همچنان انتقادات در رابطه با کمبود کرسی‌های زنان در انتخابات شورای ملی صورت گرفت. در این حال محمد یونس قانونی رئیس ولسی جرگه افغانستان گفت بر اساس ماده 79 و ماده 109 قانون اساسی، اعضای شورای ملی صلاحیت رد و یا تعدیل فرمان تقنینی رئیس جمهور کرزی را که در حالات خاص صادر می شود دارد.
با حکم ماده 109 قانون اساسی، شورا در سال پنجم تقنینی صلاحیت پیشنهاد تعدیل را ندارد. ماده 79، بله، رئیس جمهور افغانستان در ایام تعطیل صلاحیت صدور فرمان تقنینی را دارد، اما در خلال 30 روز باید به پارلمان فرستاده شود. پارلمان وقتی که تصمیم میگیره در موردش رو تصمیم نهایی یا تایید یا رد، و اتفاق آرا فرمان تقنینی رد شد.
قانون انتخابات افغانستان در انگام تعطیل شورای ملی با تهدیدات وارده بعد از توشیع غرض نشر به جریده رسمی ارسال شده است. مقامات وزارت عدلیه افغانستان میگویند با اساس فرمان تقنینی این قانون نهایی شده و ایجاب بحث مجدد در شورا را نمی نماید. سید یوسف علیم رئیس تقنینی وزارت عدلیه در مورد برادی آزادی چنین گفت:
قانون در امون خلال میاد معینه که در ماده 79 قانون اساسی پیش بینی شده در امون خلال برای از اینا ارائه شده، ولی یک پروسیجر اداری بوده که حکومت مکلف بود به اساس زیر ارائه بکنه به شورای ملی، اما به استناد ماده 109 قانون اساسی شورای ملی موجوده صلاحیت زیر نخواد داشت که روی قانون بحث بکنه و ایره شامل اجندای کاری خود بسازه.
قانون انتخابات افغانستان در 14 فصل و 67 ماده به اساس فرمان شماره 43 رئیس جمهور نافذ شده و جهت نشر به جریده رسمی فرستاده شده است. یکی از موارد بحث در این قانون تسهیلات شرایط کاندید شدن در انتخابات بوده است. همچنان انتقاداتی وجود داشت که بر طبق فرامین تقنینی دارایی تمام کاندیدان باید ثبت شود، ولی گفته شده که در تعدیلاتی به وجود آمده به بخش اعظم مشکلات قبلی رسیدگی شده و در صورت تطبیق این قانون انتخابات شفاف برگزار خواهد شد. حمید پژمان، رادیو آزادی، کابل.
از موجودیت تضاد نظر بین اعضای ولسی جرگه کشور در مورد قانون انتخابات افغانستان شنیدین. میپردازیم به ادامه گزارش های خبری روز. مسئولین سفارت امریکا در کابل گفتند به خاطر ترمیم و بازسازی ساختمان فروشگاه بزرگ افغان در کابل $600,000 امریکایی را اختصاص دادند. گفته میشه به این مرکز تجارتی در ماه جنوری سال جاری که در نتیجه یک حمله مسلحانه مخالفین تخریب شد میلیون ها دلار خساره وارد شده. سفیر امریکا در کابل امروز از روند بازسازی این ساختمان دیدار کرد و در صحبت کوتاهی با خبرنگارا گفت که کشورش در بخش فعال شدن مجددی مرکز تجارتی کمک های همه جانبه را انجام خواهد داد. احمد شکفر احمدی با جزئیات بیشتر.
مقامات ایالات متحده امریکا در کابل میگویند آنان تلاش میکنند کار بازسازی ساختمان مرکز تجارتی بزرگ افغان در کابل ظرف دو ماه آینده تکمیل گردد و فعالیت های تجارتی در این مرکز دوباره آغاز شود. کارل لایکنبیری سفیر ایالات متحده امریکا در کابل به هنگام دیدار از روند بازسازی این مرکز تجارتی به خبرنگاران گفت ترمیم و بازسازی فروشگاه بزرگ افغان $1,200,000 هزینه برمی دارد. لایکنبیری افزود که $600,000 از سوی حکومت امریکا برای ترمیم این فروشگاه اختصاص داده شده است. سفیر امریکا همچنان وعده کرد که به خاطر بازسازی دیگر بخش‌های کابل نیز کمک می‌کنند.
ما در شهر کابل زندگی می‌کنیم و خود را باشنده های این شهر احساس می‌نماییم. زمانی که یک تراژدی مثل حادثه 18 جنوری در این شهر رخ می‌دهد، آن را مثل دیگر باشندگان این شهر احساس می‌کنیم. به خاطر تامین امنیت در کابل کارهای مشترک را انجام می‌دهیم و با تلاش‌های خود ادامه می‌دهیم تا کابل را به یک شهر بهتر مبدل سازیم.
حدود 2.5 ماه پیش گروهی از افراد مسلح طالبان وارد مرکز تجارتی بزرگ افغان در کابل شدند و در نتیجه درگیری که میان آنان و نیروهای امنیتی کشور صورت گرفت، ده ها تن کشته و زخمی شدند و به این مرکز نیز خسارات زیاد وارد گردید. پس از وقوع این رویداد سفارت امریکا در کابل کمک های نقدی را با مالکین حدود 60 دکان در این مرکز انجام داد و روند بازسازی این فروشگاه نیز آغاز گردید. مالک فروشگاه بزرگ افغان و تعدادی از دکانداران این مرکز از کمک های امریکا با آنان ابراز خرسندی می کنند، اما می گویند که باید کمک های بیشتر با آنان صورت گیرد.
ما حاجی مادوسمان مالک فروشگاه بزرگ افغان می باشم و کمک کردن و ما کوشش می کنیم که از پیشتر کده 100% بهتر و خوبتر جور شود. کمک کردن ما راضی سمبلیس 100% مدام باید جور شود.
تخمیناً به تمام فروشگاه دکاندارش 70 میلیون دلار خسارت تخمین شده و وعده همکاری به دکاندارا دادن. انشاءالله که در وعده خود وفا خواهد کردن و دکاندار ما کلش راضی هستند.
این تنها فروشگاه بزرگ افغان نیست که در نتیجه حملات مسلحانه مخالفین خسارات هنگفت را متقبل گردیده، بلکه در ماه هوت سال گذشته هم افراد مسلح حملات مشابه را در دو هتل و مرکز تجارتی سیتی سنتر در شهر نو کابل انجام دادند که در کنار وارد شدن تلفات به غیر نظامیان خسارات به این ساختمانها نیز وارد گردید.
سنگ تعداب اداره اطلاعات و فرهنگ هرات امروز با کمک مالی پی‌آر‌تی ایتالیا به زمین گذاشته شد. خبرنگار رادیو آزادی در هرات، ستوره کریمی، با جزئیات بیشتر.
این تعمیر در 3 طبقه و زیربنای 900 متر مربع به شکل پخته و اساسی با تمام امکانات با مدت 6 ماه ساخته می شود. ولی شا بهره رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات می گوید این تعمیر که در 3 طبقه ساخته می شود مجهز به سالن کنفرانس، 24 اتاق و دیگر امکانات اعمار می شود. و افزود این ساختمان به سبک و خصوصیات مکتب معماری هرات ساخته و نمای بیرونی آن به خشت پخته که نماد از این مکتب است مزین خواهد شد.
با حفظ هویت هنر معماری هرات این هست و 265 هزار یورو به نظر سرمایه مد نظر گرفته شده و در مدت 6 ماه ساخته میشه که توجهات خاص ما در ارتباط مبذول خواهد کردین و برای رعایت تمام موازین هنر مکتب هرات و از نقطه نظر به خصوص کمیت و کیفیت کاری توجهات خاص.
آقای بهرات در جواب به این سوال که چقدر ساخت و سازهای فعلی در اطراف شهر قدیم هرات و معیارهای مکتب معماری هرات ساخته می شود و به آن مطابقت دارد گفت از 3 سال به این طرف به همکاری ریاست شارولی، شهرسازی و مسکن و آمدیت آبدات تاریخی ساخت و سازهای بی‌رویه در اطراف شهر قدیم هرات کاهش یافته است. در همین حال الوساندرو ویلتری قماندان جدید PRT در هرات میگوید در صورت تامین امنیت در این ولایت بر علاوه در بخش‌های دولتداری پروژه‌های بسازی دیگری را روی دست خواهند گرفت. سید نعیم نادری انجینیر این ساختمان میگوید این تعمیر با مدت 6 ماه به شکل پخته و اساسی و استانداردهای بین‌المللی و به سبک کلاسیک ساخته می‌شود.
ظریف و شکل کلاسیک که ما میگیم منبردار و چیزای کلکینا و اینا اینه. و کلکینای همه PVCه که ضد خاک و ضد یخی و اینا.
ساختمان قبلی ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات که 60 سال پیش ساخته شده بود با گذشت زمان کاملا تخریب شده که با ساخت تعمیر جدید مشکلات کارمندان این ریاست از لحاظ جای مرفوع خواهد شد.
در حالی که تلاش‌ها در نقاط مختلف کشور برای بازسازی امور تعلیم و تربیت و مسائل کلتوری ادامه دارد، 80 تن از جوانان ولایت ننگرهار که در کورس‌های کامپیوتر، انگلیسی و کمک‌های اولیه سیهی آموزش یافتند، از آموزش فارغ و به جامعه تقدیم شدند. شیرشاه همدرد، خبرنگار رادیو آزادی از ننگرهار، و جزئیات بیشتر.
نوراغاز و کامیر جوانان در ننگرهار هین فراغت این شاگردان در مورد به رادیو آزادی چنین معلومات را نمود.
جوانان چارو امیر د خپل مسولیتونو په اساس باندې
امیرت جوانان طبق مسولیتایي که در قبال جوانان دارد با کمک مالی یونپی در سال 1388 توانست برای 500 تن جوانان زمینه آموزش کامپیوتر انگلیسی و کمک های اولیه سیهی را مهیا سازد که امروز 80 تنشان از بخش کامپیوتر فارغ گردیدند و میگوید همه تسهیلات بدون فیز به کمک مؤسسه یونپی مهیا ساخته شده بود. جوانان خوش بودند که کامپیوتر و انگلیسی آموختند. دو تنشان گفتند
اسم محمد است، یکی از جوانان. امروز ما فارغ شدیم از بخش صحت و کامپیوتر. در
کی آموختند؟
دی ما یک از برنامه های کامپیوتر که برنامه آفیس بود او را آموختیم و دیگر در بخش صحت بر ما معلومات صحیح داده شده. در ساینس بسیار زیاد مفید بود. اصلا در برای یک جوان بسیار زیاد مفید است که همه جوانان باید تربیت شوند و همی قسم کورسایی را باید تعقیب کنن و بخوانن تا بتوانن خود و جامعه خود اصلاح و از خود یک چیز جور کنن.
اسم زنزانه، متعلم مکتب تجربوی و کامپیوتر فارغ گردیدیم.
چقدر برتان مفید بودی بود؟
بسیار زیاد بر ما مفید بود چون ما وقتی که در این کورس داخل کردیم نمی فهمیدیم که حتی یک تعریف کامپیوتر را نمیشناختیم. یک کامپیوتر در خانه ما بود مگر ما نمیتونستیم تو بسیار زیاد مفید بود ما و دایی مورد استفاده بسپری هم رای ما بسیار کمک کرد که امروز ما توانستیم بسیار زیاد چیز یاد بگیریم.
جوانان گفتن آموزش کمپیوتر و انگلیسی تقاضای مبرم عصر امروز است و همه جوانان باید آن را بیاموزند. تعدادی از جوانان گفتن در ولسوالی ها نیز باید برای جوانان همچو برنامه های آموزشی ساخته شود. عامر جوانان میگوید در نظر دارند با کمک مالی یونیسف برای جوانان در ولسوالی ها نیز همچو برنامه ها را راه‌اندازی نمایند.
تعداد از آسیب دیدگاه برف کوچه هولناک سالنگ امروز در قنداز کمک مالی شدند. خبرنگار رادیو آزادی در قنداز نور محمد صحی با جزئیات بیشتر.
حادثه المناک برف کوچ در سالنگ جنوبی که زمستان گذشته به وقوع پیوست نه تنها در نوع خود از آغاز ساختمان تونل سالنگ و شاهراه سالنگ ها بی نظیر خوانده شده است، بلکه در تاریخ سالنگ ها نیز دیده و یا شنیده نشده است. این حادثه نه تنها این که مردم تمام ولایات زون شمال و شمال شرق را با گیلم غم و اندو نشاند، بلکه مایه تأثیر تمام مردم افغانستان حتی جامعه جهانی نیز شده است. گفته می شود که در این حادثه تنها از ولایت کندوز 6 نفر کشته شدند که آن هم تماماً به یک فامیل متعلق بودند. در زمینه با اظهارات یک تن از مادران یکی از مقتولین این حادثه به نام فرهاد که گفته می شود یکی از جوانان هنرمند در کندوز نیز بوده گوش می دهیم.
ما مادر فرهاد هستیم، 6 نفر شهید بودیم، یک سنویم بود، یک خوشویش بود، دو بچه ایم بود، دو نواسیم بود، شهید دمو یک موترات سکت شهید چنه بچه.
گفتنی است که با ورسه این فامیل چهارشنبه قبل از ظهر در حالی که والی کندوز انجینیر محمد عمر، هیئت اعزامی ریاست دولت و جمعی از بزرگان ولایتی حضور داشتند، مبلغ یک لک افغانی تسلیم داده شد. قبل از تسلیمی این مبلغ به ورثه شهدا، والی کندوز ضمن صحبت کوتاه خود بعد از اینکه حادثه سالنگ را یکی از حوادث دلخراش خواند چنین گفت:
دولت جمهوری اسلامی افغانستان جلالت ما با امید کرزی به خاطر یاد بود از ورثه شهدا قبلا هم یک سلسله مواد کمکی برشان روان کرده بودند و فعلا 6 نفر از کندوز هست، برای هر کدام 1 لک افغانی روان کرده که ورثه شان به حضوردار شما میبینین برشان میتیم. ما واقعاً از ابتکار از عمل کرد دولت قلبا سپاسگزار هستیم، چرا واقعاً اگر سید دلخراش بودن.
و ضمناً علاوه کرد که دولت نه تنها در قسمت شهدای سالنگ ها که افراد غیر دولتی بودند توجه کرده است و از کمک های خیشان ها را بهرهور ساختند، بلکه به فامیل شهدای افراد دولتی من جمله پلیس و اردوی ملی نیز در کندوز شفقت نموده است. بنا به گفته والی کندوز که در جریان سفر اخیر وزیر داخلی افغانستان حنیف اتمر به کندوز، با 67 تن از ورثه شهدا و متضررین پلیس در کندوز نه تنها کمک نقدی صورت گرفت، بلکه در نظر است که به هر فامیل ورثه شهدا یک نمره زمین رهایشی و نیز تقاعد ماهوار داده شود. قرار معلوم در حادثه سالنگ ها از 3 ولایت زون شمال شرق من جمله کندوز، تخار و بغلان 35 نفر هلاک شدند، اما از شمار زخمی های این حادثه و نیز از مقدار کمک منظور شده به آنها تا هنوز خبری در دست نیست.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ساعت 5:47 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را مشنوین. زرغون منگل استم، یک دنیا تشکر که با ماستین. میپردازیم به ادامه گزارش ها. یک حمله سجمی شورشیا بالای یک پست امنیتی در خیبر ایجنسی پاکستان 30 کشته و 15 زخمی به جا گذاشت. خبرنگار رادیو آزادی در پشاور فرشته نگاه و جزئیات بیشتر.
طبق گزارشات نیروهای امنیتی کشور پاکستان، یک حمله دست جمعی شورشیان بالای قرارگاه قوای امنیتی به نام جانسی در منطقه باره خیبر اجنسی دیر وقت شب گذشته صورت گرفت که تا صبح انگام دوام نمود. گفته می شود که دست کم 70 تن شورشی بالای قرارگاه مذکور حمله نموده که در نتیجه 5 تن از نیروهای امنیتی کشته و در حدود 15 تن مجروح گردیدند و در جواب حمله متقابل از طرف نیروهای امنیتی در حدود 25 شورشی نیز کشته شدند. یک تن از سخنگویان نیروهای امنیتی در انگام صحبت با رادیو آزادی خبر حمله مذکور را تصدیق نموده و در مورد جزئیات این حمله چنین گفت: شب گذشته حمله بالای قرارگاه امنیتی جانسی صورت گرفت که در حدود 70 تن از شورشیان حمله نموده بودند. در جواب حمله متقابل در حدود 25 شورشی کشته شدند و امرای آنها یک موتر مملو از مواد انفجاری هم بود که از طرف نیروهای امنیتی تباه گردید و در نتیجه 5 تن از نیروهای امنیتی کشته و 15 تن مجروح گردیدند. قابل یادآوری است که بر علاوه استفاده از اسلحه خودکار از طرف شورشیان، یک اراده موتر مملو از مواد انفجاری نیز در نزدیکی ساحه قرارگاه منفجر ساخته شد. گفته می شود که بعد از وقوع این حمله، عملیات تصفیوی در منطقه از طرف نیروهای امنیتی کشور پاکستان آغاز گردید. باره یکی از مناطق قبایلی صوبه سرحد پاکستان به شمار می رود که از چند بدین سو عملیات تصفیوی از طرف نیروهای امنیتی کشور پاکستان در آن جریان دارد. با وجود اینکه نیروهای امنیتی مکررن ادعای تصفیه شورشیان را از منطقه نمودهند، ولی باز هم نیروهای امنیتی شاید این چنین عملات در منطقه از سوی شورشیان می باشند. فرشتنگاه، رادیو آزادی، پشاور.
از جنجال های امنیتی پاکستان میریم به شرق میانه و مشکلات سیاسی این مناطق. سال 2010 سال انتخابات در کشورهای عربی محسوب میشه. انتخابات پارلمانی در عراق که عکس العمل گستردی را در قبال داشت باعث جار و جنجال های شد. بعد از اینکه ائتلاف ایاد علاوی صدر اعظم سابق عراق در انتخابات پارلمانی عراق پیروز شد، گفت که ایران از رسیدن علاوی به قدرت جلوگیری میکنه. ائتلاف را که علاوی رهبریش داره العراقی یا نام داره و متشکل از احزاب متعدد مذهبی و قومی عراق میباشه. خبرنگار رادیو آزادی در عراق، ببخشید در مصر، عبدالرؤوف عربی و جزئیات بیشتر.
سال 2010 سال انتخابات در کشورهای عربی محسوب میشود. انتخابات پارلمانی در عراق که واکنش های گسترده را با خود داشته، از مهمترین واکنش های آن بنابر نوشته روزنامه ی دستور چاپ اردن، ایاد علاوی نخست وزیر پیشین عراق و رئیس لیست العراقیه از دخالت ایران در امور داخلی عراق انتقاد کرده و گفته است که نه ایران و نه هم دیگر کشورهای همسایه عراق می توانند که سیاست های خود را بر ما دیکته کنند، و افزود که جای شرم است که ایران به حیث یک همسایه مسلمان در امور داخلی عراق مداخله نماید. آقای علاوی در انتخابات اخیر عراق بیشترین کرسی های پارلمان را از آن خود کرده، اما در حال حاضر به علت گروبندی های سیاسی در عراق بنابر نوشته روزنامه اهرام چاپ مصر توانایی تشکیل حکومت آینده عراق را ندارد. کشورهای عربی از کامیابی ایاد علاوی استقبال کردند. روزنامه اهرام در مقاله افتتاحیه شماره روز چهارشنبه نوشته است که تشکیل حکومت آینده عراق بنابر نتایج انتخابات هفتم ماه مارچ کار آسان نخواهد بود. بنابر نوشته این روزنامه، برای بیرون رفت از این بحران، نجات عراقیان از تسلط احزاب مذهبی و فرقه‌ای و هر آنچه که نقش ایران را در عراق کمرنگ بسازد عنوان کرده است. اما آنچه به مردم عراق مهم است این است که اختلافات سیاسی را بدون روی آوردن به اعمال خشونت آمیز حل کنند. با وجود این که انتخابات در کشورهای عربی جار و جنجال‌هایی را با خود داشته، اما دکتر حسن ابو طالب کارشناس سیاسی مرکز پژوهش‌های استراتژیک اهرام با شیوه پاک و شفاف میزان پختگی دموکراسی در کشورهای عربی عنوان کرده است. به اضافه دومین انتخابات پارلمانی در عراق که نمادی از دموکراسی بوده و توانسته است که نظام سابق 99.99% را که احزاب حاکم به دست می آوردن تغییر بدهد. دو انتخابات دیگر نیز در کشورهای عربی در سال جاری برگزار خواهد شد. نخست انتخابات ریاستی در سودان که با رقابت چندین نامزد در ریاست جمهوری و برگزیدن رئیس حکومت جنوب سودان و استانداران 25 استان و نمایندگان 27 پارلمان در استانهای مختلف برگزار خواهد شد. و در اواخر سال جاری مصر نیز شاهد انتخابات پارلمانی می باشد. آقای ابو طالب در مقاله در روزنامه اهرام نوشته است که کشورهای عربی به سوی اصلاح نظام سیاسی با شیوه دموکراسی به پیش می روند. عبدالرؤوف هروی، قاهره.
از جنجال‌های سیاسی شرق میانه میریم به بالکان و مسائل سیاسی این منطقه. پارلمان کشور سربیا بعد از بحث‌های داغ یک سند برجسته‌ای را به تصویب رساند که دهش کشتار سال 1995 میلادی 8000 مسلمان بوسنی توسط عساکر و ملیشه‌های سرب محکوم شده. جزئیات بیشتری این موضوع را از غفور متین مشنوین.
پارلمان سربیا بعد از بحث‌های داغ مسوده فیصله نامه را به تصویب رسانید که در آن قتل عام 8000 مسلمان های بوسنیا توسط عساکر و ملیشه های سرب محکوم شده است. این فیصله نامه که به سالها انکار خاتمه بخشید به روز سه شنبه سیوم ماه مارچ به اکثریت آرا به تصویب رسید. قتل عام سال 1995 میلادی مسلمان های بوسنیا توسط عساکر سربیا که بدترین بیرحمی بعد از جنگ دوم جهانی در اروپا خوانده شده در زمان از سوی پارلمان سربیا محکوم گردید که کشور سربیا یکی از دردآورترین فصول گذشته های تازه این کشور را می کشاید. در تصویب پارلمان سربیا از قربانیان معذرت خواهی به عمل آمده اما از ذکر کلمه قتل دست جمعی در آن خودداری شده است. نادا کلونزیجا رهبر حزب حاکم سربیا در جریان بحث‌ها به اعضای پارلمان گفت بلگراد باید به جهان نشان بدهد که آنها از ارتکاب جنایاتی که در جریان سالهای 1990 میلادی صورت گرفته فاصله دارند. کلونزیجا افزود
آنو شتو می دانست ربا دوردیمو یسته ده کاجمو سربیا نستوی.
آنچه را که ما امروز باید انجام بدهیم این است که بگوییم سربیا در عقب آنهایی که این جنایات را مرتکب شدن نمی باشد. سربیا میان قربانیان فرق قائل نیست و سربیا مساویانه و از روی یک دلی به همه قربانیان احترام می‌گذارد. اما با وصف این که ملل متحد و اتحادیه اروپا این کشتار را به صورت رسمی قتل دست جمعی خواندند هنوزم بسیاری از سربها آن را رد می‌کنند. در فیصله نامه پارلمان سربیا برای قربانیان ناحیه سربرنیکا ابراز همدردی شده و نیز عذرخواهی به عمل آمده که نتوانستند جلو این قتل عام را بگیرند. اما در تصویب پارلمان گفتن نشده که این قتل دست جمعی بوده است. در حالی که در اعلامیه سال 2009 میلادی پارلمان اروپا و همچنان در حکم سال 2007 محکمه بین المللی عدالت کشتار ناحیه سربرنیکا قتل دست جمعی توضیح کرده است. رادو سلاوستا جنویچ یک پروفسور حقوق در پوهنتون بلگراد با سرویس بالکان رادیو آزادی گفت احکام و فیصله های بین المللی به اعضای پارلمان سربیا اجازه می دهد که اعتراف کنند کشتار سال 1995 ناحیه سربرنیکا قتل دست جمعی بوده است بدون این که کلمه دست جمعی در آن ذکر شده باشد. پروفسور Sađinović abzut.
Zbog toga što je Međunarodni sud pravde u svojoj presudi od 2007. godine...
Az onđoji ki mahkeme je belmili adalat, dar sal 2007 miladi, jenaet naje Srebrenica ra qatl dast jami khonda, binaan zarurat nist, dar elamiye parlaman in kalima zikr shuda bashad. Ya in ki tashwish darbare tawjih jenaat Srebrenica wujud dashte bashad. صرف ضرورت است تا حکم محکمه بین المللی عدالت نقل قول شود که در آن به صراحت گفته شده جنایت سربرنیکا یک قتل دست جمعی بوده است. به هر صورت انتظار می رود حزب لیبرال دموکرات سربیا تعدیل را به فیصله نامه پیشنهاد کند که خواسته خواهد شد کلمه قتل دست جمعی نیز در آن گنجانیده شود.
مچ تو در نگیرم از غم چهارده ساله
تو ما چطور در غم تو ما چطور در غم تو بار کرے بون نہ کنم سر پو کن اور رب سوئے بیا بون نہ کنم سر پو کن اور رب سوئے بیا بون